با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بخش 12 بودیم، خرس روسی. من با اجازه ادامه میدم.
خواهش می‌کنم.
در کنار این طرح ناکام، طرح ترور شاه توسط شوروی، روابط دیپلماتیک ایران و شوروی هم در نتیجه شکست مذاکرات تیره شد. سفارت آمریکا حتی گزارش داد که گویا سفیر شوروی در تهران به پخش این داستان پرداخته که نیروهای ارتش شوروی به زودی وارد خاک ایران خواهند شد و آذربایجان را تحت تصرف خود در خواهند آورد. در همین گزارش تأکید شده بود که این داستان به نظر کذب محض است و هیچ نشانی از حرکت نیروهای شوروی در مرز با ایران مشاهده نمی‌توان کرد. انگار هدف اصلی سفیر شوروی جنگ روانی با شاه و رژیمش بود. چند ماه بعد از شکست این مذاکرات، شاه به دعوت دولت انگلستان به آن کشور سفر کرد. بنابر یادداشتایی که مقامات انگلیسی در تدارک این سفر برای نخست وزیر وقت هارولد مک میلن آماده کرده بودند، هدف انگلستان از این سفر تأکید مجدد بر اتحاد و همبستگی آمریکا و انگلیس با ایران اعلان شده بود. می گفتند نخست وزیر باید از هر فرصتی استفاده کند و در تأکید خطر کمونیسم شوروی برای شاه بکوشد. با شدت گرفتن حملات تبلیغاتی رادیو مسکو علیه شاه، او به کرات از آمریکا خواست تا از نفوذ خود استفاده کند و شوروی را به پایان بخشیدن این حملات وادارد. آمریکا هم بر آن شد که هم به طور مستقیم شوروی را در این باب تحت فشار بگذارد و هم از نفوذ دبیر کل سازمان ملل که در آن زمان داگ هامرشولد نام داشت و یکی از پرنفوذترین دبیران کل تاریخ سازمان ملل بود استفاده کند. آمریکا خواستار پایان کارزار تبلیغاتی شوروی علیه شاه بود. کار به جایی رسید که ایران حتی به این فکر افتاد که از شوروی به سازمان ملل شکایت کند. در اوت 1959 شهریور 1138 آیزنهاور در نامه‌ای به شاه سعی کرد از نگرانی‌های شاه در این مورد بکاهد. به شاه اطمینان داد که آمریکا از هر فرصتی استفاده خواهد کرد تا به حملات مذبوحانه خروشچف علیه شاه پایان بخشد. گرچه شاه از دریافت این نامه ظاهراً خوشحال شد، اما نوید کمک آمریکا را کافی به مقصود نمی‌دانست. شواهدی حکایت از آن دارد که تصمیم ناگهان شاه در 24 ژوئیه 1959 یک مرداد 1338 در اعلان اینکه ایران اسرائیل را به طور دوفاکتو به رسمیت شناخته است و نیز تصمیمش در امضای قراردادی با گروه راسچیلد برای ساختن خط لوله‌ای که مناطق نفتخیز ایران را با بندر ایلات در اسرائیل مرتبط کند، همه بخشی از تلاشش برای تثبیت پیوندهایش با جهان غرب بود. می‌خواست در برابر حملات براستی تند و دائمی رادیو مسکو دست کم از حمایت متحدان غربیش تردیدی نداشته باشد. البته مسئله فروش نفت ایران به اسرائیل مسبوق به سابقه پیچیده تر بود. تا اوایل 1955-1334 اسرائیل بخش بزرگی از نیازهای نفتی خود را از کویت دریافت می‌کرد، اما در آن سال به توصیه انگلستان ناگهان فروش نفت با تخفیف به اسرائیل از طرف کویت قطع شد. انگلستان نگران بود که اگر واقعیت فروش نفت کویت به اسرائیل روزی برملا شود، دولت کویت که متحد انگلستان بود از پیامدهای سیاسی زیانبار چنین ماجرای جنجالی به ویژه در میان کشورهای عرب جان سالم به در نخواهد برد. انگلیس‌ها در پی یافتن راه حلی برآمدند و بعد از مدتی به این نتیجه رسیدند که راه حل واضح این معضل این است که ایران نفت اسرائیل را آن هم با تخفیف تأمین کند. در این حال انگلیس‌ها توصیه کردند که ایران هم باید همان راه کویت را دنبال کند و نفتکش‌ها را نه به مقصد حیفا که کینتورز ارسال کند. شاه این پیشنهاد را پذیرفت. به علاوه با بالا گرفتن تنش‌هایش با مسکو و برآمدن ناسیونالیسم عرب ناصر، شاه در اواخر دهه 50 دهه 30 شمسی به این نتیجه رسیده بود که روابط ایران با اسرائیل را در همه سطوح از نظامی و اطلاعاتی تا صنعتی و کشاورزی گسترش دهد. بلافاصله پس از مصاحبه شاه در 24 ژوئیه 1959 1 مرداد 1338 دیوید بن‌گوریون نخست وزیر اسرائیل از مقامات آمریکا خواست تا بیش از پیش در تقویت نظامی شاه و ایران کوشا باشند. قبل از پایان سال 1959-1338 آیزنهاور تصمیم گرفت به قصد تحکیم پایه‌های مودت بین دو کشور به تهران سفر کند. اسناد دولت آمریکا نشان می‌دهد که در برنامه‌ریزی سفر رئیس جمهور به آسیا مقامات کاخ سفید با معضلی روبرو بودند. وقت کم بود و شمار کشورهایی که آیزنهاور قصد دیدارشان را داشت فراوان. در این حال می دانستند که اگر آیزنهاور به ایران سفر نکند به شاه برخواهد خورد. بالمعال به این نتیجه رسیدند که رئیس جمهور را حتی برای چند ساعت به ایران بفرستند. آیزنهاور در ساعت 8:40 بامداد 14 دسامبر 1959 22 آذر 1338 به فرودگاه مهرآباد رسید و ساعت 2:30 بعد از ظهر یعنی 6 ساعت بعد تهران را ترک گفت. گفتگوی آیزنهاور با شاه بیشتر بر محور خطر کمونیسم و تهدیدات شوروی دور می‌زد. شاه در مقابل از نگرانی تازه خود در زمینه ناصر و ناسیونالیسم عرب سخن می‌گفت. تأکید داشت برای دفاع مؤثر از ایران در برابر حمله نظامی عراق، ایران حداقل به 5 پایگاه نظامی ویژه جنگنده‌های نیروی هوایی نیازمند است. آیزنهاور به نگرانی‌های شاه گوش داد، نوید مشخصی برای کمک نداد، اما در این حال در روایت خود از این دیدار متذکر شد که میزان بلوغ فکری شاه تحت تأثیرش قرار داده است. علاوه بر همه این اقدامات دیپلماتیک، شاه در این حال بران شد که توان دولتش را در تقابل با کارزار تبلیغاتی مسکو و قاهره تقویت کند. در بحبوحه بحران‌های سال 1958-1337 سفیر آمریکا در تهران به شاه گفته بود که او محتاج است تصویر اجتماعی خود را بهبود بخشد. در این حال گفته بود که تبلیغات ضد کمونیستی دولت ایران باید پختگی و قوام بیشتری پیدا کند. حملات پیوسته رادیو مسکو به شاه و رژیم ارتجاعیش شاه را بالاخره متقاعد کرد که در این کارزار ایدئولوژیک محتاج کمک مستشارانی زبده و پرتجربه است. تیمسار علوی کیا را که در آن زمان معاون ساواک و معتمد شاه بود به آلمان فرستاد. وظیفه‌اش در این سفر این بود که از همتای خود در سرویس اطلاعاتی آلمان در یافتن چنین مستشار ایدئولوژیک مدد بطلبد. در شهر بن، پایتخت آن زمان آلمان غربی، علوی کیا با معاون دستگاه اطلاعاتی آلمان دیدار کرد و هدف سفرش را باز گفت. ایران محتاج مستشاری برای کار مبارزه با کمونیسم است و شاه بر آن بوده که برای این کار از آلمان کمک بخواهد. افسر اطلاعاتی آلمانی با اشتیاق جواب داد که بهترین کاندید این کار از قضا آلمانی است و اتفاقا این روزها در پی یافتن کاری مناسب است. می گفت نام مستعارش دکتر زد است، دکتر آنتی، چون زدیتش با کمونیسم حدی نمی شناسد و در آلمان به عنوان یکی از برجسته ترین نظریه پردازان کارزار تبلیغاتی علیه کمونیسم شهرت پیدا کرده است. آنچه در آن دیدار به علوی کیا گفته نشد اطلاعاتی بود که مقامات آلمانی از چند و چون مشاغل دکتر زد در دوران آلمان نازی داشتند. می‌دانستند که نام واقعیش دکتر ابرهارد توبرت است. می‌دانستند که در دوران هیتلر یکی از برجسته‌ترین تبلیغاتچی‌های حزب نازی بود. در این حال می‌دانستند که توبرت از هر نوع تبلیغات در مورد سوابقش گریزان است و همیشه هم چنین بوده. می‌گفتند تنها در اکتبر 1950 مهر ماه 1329 بود که اجازه داد عکسی از او گرفته شود. ولی توبرت تخصصش تنها در تبلیغات ضد بلشویکی نبود. سامی ستیزی دو آتشه بود و در این زمینه هم در محافل نازی شهرتی تمام داشت. گفته می شد سناریو نویس محبوب گوبلز بود. گفته می شد در تهیه یکی از زشت‌ترین فیلم‌های ضد یهود دوران هیتلر نقشی اساسی داشت، همان فیلمی که بیان بی‌پرده توجیه نازی‌ها برای هولوکاست بود. توبرت در سال 1931-1310 به حزب ناسیونال سوسیالیست هیتلر پیوست. در آن زمان 24 ساله بود. از همان آغاز پیوستنش به حزب، محور اصلی فعالیتش تبلیغات ضد کمونیستی و ضد یهودی بود. پس از سقوط هیتلر، توبرت به استخدام حزب دموکرات مسیحی آلمان درآمد. ماهی 3000 دلار حقوق می‌گرفت و تبلیغات ضد مارکسیستی حزب را سازمان می‌داد. شایع بود که روس‌ها از مدت‌ها پیش در جستجوی توبرت بودند. حتی گفته می‌شد 1,000,000 دلار برای یافتنش جایزه تعیین کرده بودند. یکی از پرآوازه‌ترین پوسترهای ضد کمونیستی سال‌های بعد از جنگ در آلمان غربی آن زمان کار توبرت بود. در آن در هر گوشه و کناری جاسوسی روسی در کمین نشسته بود. در اوت 1950 مرداد 1329 توبرت با همکاری 3 نفر دیگر گروهی تشکیل دادند که تنها هدفش مبارزه با کمونیسم در آلمان بود. گفته میشد گروه سالیانه حدود 600,000 مارک از دولت آلمان کمک دریافت میکرد. در این حال این واقعیت که گوبلز او را افراطی دوست داشتنی میخواند و نیز این شایعه که او به نوعی مسئول قتل حدود 200,000 یهودی بود دست به دست هم داده و از او شخصیتی جنجالی ایجاد کرده بود. ولی در هر حال او توانسته بود از سابقه شوم خود در دوران نازی‌ها فاصله بگیرد و بیان که دستش رو شده باشد با محافل دستراستی قدرتمند در دولت آلمان غربی بیعت کرده بود. چند ماهی مشاور فرانز اشتراوس بود که در آن سالها در آلمان غربی از قدرت فراوانی برخوردار بود و پرچمدار مبارزه علیه کمونیسم بود. به لحاظ تجربه و تبحرش در مبارزه با کمونیسم، محافل ضد کمونیستی آلمان در طلبش بودند. در این حال به لحاظ سوابق جنایت بارش، همکاری آشکارا با او با 1001 خطر همراه بود. در آن روزها روزنامه‌نگاران آلمانی در انجام تحقیقات افشاگرانه و ریشه‌یاب دستی توانا داشتند و در نتیجه همکاری محافل دولتی با توبرت بالقوه برایشان پرمخاطره بود. به همین خاطر برای دوستان و همدلان توبرت فرصتی طلایی بود که او را به کشوری خارج از آلمان بفرستند، جایی که تخصصش مورد نیاز و قدردانی بود و هویتش از کنجکاوی‌های روزنامه‌نگاران مسئول می‌توانست ماند. در فوریه 1959 بهمن 1334 ساواک توبرت را با حقوق بهمن 1338 ساواک توبرت را با حقوق ماهیانه 3500 دویچ مارک استخدام کرد. حتی در ساواک هم فعالیت‌های توبرت سخت محرمانه تلقی می‌شد و تنها انگشت شماری از مقامات ایرانی از حضورش در ایران خبردار بودند. در ایران نیز توبرت مثل آلمان زندگی نیمه مخفی داشت. اتاقی در منزل سرهنگی که برای ساواک کار میکرد اجاره کرد. نه دوستی داشت نه تفریحی. گاه برای پیاده روی به کوههای اطراف تهران میرفت. محور اصلی فعالیتش در تهران کمک به کارزار تبلیغاتی علیه شوروی و رادیو مسکو بود. در آن روزها رادیوی ایران هم روزانه برنامه‌هایی برای حمله به شوروی و به رفیق خروشچف پخش می‌کرد. مضمون این برنامه‌ها جدی و پیامشان به نظر مؤثرتر از تبلیغات مألوف رژیم می‌آمد. این تنها توبرت نبود که به تهیه این برنامه‌ها کمک می‌کرد. یکی از نویسندگان زبردست برخی از این برنامه‌ها روزنامه‌نگاری ایرانی بود. نصرت الله معینیان نام داشت. کارش را در دستگاه دولت و رادیو تازه شروع کرده بود. طولی نکشید که به وزیری و سپس به ریاست دفتر مخصوص شاه منصوب شد. بیشک یکی از برجسته‌ترین و درست کارترین شخصیت‌های آن زمان بود. به توصیه او بود که ایران برنامه‌هایی در باب اسلام برای مناطق مسلمان نشین شوروی تدارک کرد. توبرت البته سوای ارائه پند و اندرزهایی در باب چند و چون مبارزه تبلیغاتی با کمونیسم و با شوروی، گهگاه با تکیه به تجربیات گذشتهش به عرصه های دیگری هم گام می گذاشت و نظراتی بر سبیل طرح و توصیه ارائه می کرد. برای مثال معلوم نیست که فکر ایجاد سپاه دانش را چه کسی برای نخستین بار صورت بندی کرد. آیا فکر خود شاه بود؟ آیا آنچنان که تیمسار علوی کیا به یاد دارد این توبرت بود که این فکر را در طرحی تدوین کرد؟ سپاه دانش جوانانی را که سواد داشتند و به جای سربازی به معلمی در روستاها می فرستاد. هم در دوران هیتلر جوانان نازی در طرحی مشابه به روستاها گسیل می شدند. هم حتی در سالهای پایانی سده 19 هم برخی از روشنفکران روسیه به قصد کمک به خلق روستایی عازم دهات می شدند. برخی منابع حتی ادعا کردند که فکر سپاه دانش را نخست پرویز ناتل خانلری طرح کرد و از طریق دوستش اسدالله اعلم آن را به گوش شاه رساند. در هر حال توبرت 5 سال بی سر و صدا در ایران کار کرد. در سال 1963-1142 روابط ایران و شوروی رو به آشتی گذاشت. حملات تبلیغاتی هر دو طرف علیه یکدیگر هر روز کمتر و کمتر می‌شد. دیگر نیاز چندانی به خدمات توبرت نبود. به علاوه برخی منابع مدعی شدند که اخراج توبرت از ایران یکی از شرایط شوروی برای بهبود روابطش با ایران بود. برخی دیگر می‌گویند اسرائیلی‌ها هم تا آن زمان از حضور توبرت در تهران خبردار شده و خواستار اخراجش بودند. بالاخره توبرت ایران را به قصد مقصدی نامعلوم ترک گفت. گفته می شد مدتی در مصر و سپس در لبنان خدمت کرد و آنگاه به آفریقای جنوبی پناه جست. تلاش شاه برای استفاده از کارت شوروی علیه غرب در سال 1959-1337 ناکام ماند. حتی به روایتی میتوان گفت که به ضرر شاه تمام شد، اما این آخرین باری نبود که شاه از کارت شوروی علیه آمریکا و انگلیس بهره جست. تنها 2 سال بعد از خروج توبرت از تهران شاه بار دیگر به فکر بهبود روابط ایران با شوروی افتاد. در زمان آغاز ماجرای قرارداد ناکام با شوروی، شاه در دیدارش با سفیر انگلیس مطالبی جالب درباره چشمانداز آینده ایران ابراز کرد. سفیر انگلیس در شرح مضمون این دیدار چنین نوشت: شاه در جهت تبدیل شدن به یک مستبد لیبرال است. می‌خواهد از این پس تکیگاهش عمدتاً بورژوازی ایران باشد. درست مثل لویی فیلیپ دلزدگیش از اشرافیت زمیندار هر روز آشکارتر می‌شود. بخش 13 سایه شوم کاملات. خواستهای خدایان را گردن باید نهاد. شکسپیر، ریچارد دوم. برای شاه کاملات کندی چندان دلپذیر و دلپسند نبود. نه شاه آرتور بود و نه جنبه‌های دیگر داستان قرون وسطایی کاملات به ایران می‌خورد. در آن داستان که شاید رواج و محبوبیتش را بتوان به برآمدن نشانه‌های آغازین تجدد در غرب تعبیر کرد، آرتور که پادشاهی قدر قدرت بود، پس از چندی قدرت خود را به میزه گردی از سلحشوران واگذاشت. 20 سال اول سلطنت شاه نشان داده بود که فکرش در اساس با آنچه آرتور اساطیری کرده بود همخوانی نداشت. شاید به دور از اغراق است اگر 4 سال اول دهه 60 چهل شمسی را در کنار 3 سال دوران نخست وزیری مصدق و چند ماه قبل از انقلاب 1979 یکی از پرتنشترین و تعیین کننده ترین ادوار سگانه سلطنت شاه بینگاریم. در این 4 سال بود که شاه آنچه را که بعدها انقلاب سفید نام گرفت و کاخ سفید واشنگتن از آن به عنوان انقلاب مهار شده یاد می کرد آغازید. در این حال شاه با شورش خیابانی وسیعی در تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگر روبرو شد. دائم نگران بود که این امیر ارتش و آن دولت خارجی، این سیاستمدار ایرانی و آن خان عشایری علیهش در حال دسیسه و توطئه اند. در برخی موارد حق با او بود و توطئه ها و تلاش هایی برای برانداختن او در جریان بود. شاید این 4 سال را بتوان در این حال دورانی تعیین کننده در تلاش شاه برای تمرکز و تثبیت قدرتش دانست. مهمتر از همه شاید این واقعیت بود که تحولات این 4 سال بافت اساسی و ساخت قدرت اقتصادی ایران را دگرگون کرد. به آنچه به گمانم عظیمترین مهاجرت درون مرزی تاریخ چند هزار ساله ایران بود و میلیونها روستایی را سرازیر شهرها کرد دامن زد. نظام فئودالیسم را برچید و نظام سرمایه‌داری را جانشینش کرد. از سوی رشد اقتصادی ایران به لحاظ این دگرگونی و به مدد افزایش ناگهانی بهای نفت شتابی بی سابقه گرفت و در ظرف 15 سال بعد ایران را به یکی از پویاترین اقتصادهای دنیا و به یکی از موفق‌ترین تجربیات صنعتی شدن کشورهای عقب مانده یا عقب نگه داشته شده جهان سوم بدل کرد. در این حال شاه را هم به توازی این تحولات به اوج قدرت شخصی و قدر قدرتی سیاسی رساند. ولی به گمان من شکی هم نباید داشت که انقلاب ایران در سال 1979 و چیرگی نیروهای اسلامی بر این حرکت دموکراتیک مردم پیامد ناخواسته همین تحولات بود. دگرگونی های سیاسی داخلی در ایران و سیاست‌های تازه دولت آمریکا در دوران ریاست جمهوری کندی و نیز تحولاتی که در اردوگاه کمونیسم رخ داد دست به دست هم داد و تحولات 4 سال اول دهه 60 چهل شمسی را رقم زد. در فوریه 1956 خروشچف که از آن زمان دبیر اول حزب کمونیست شوروی بود، در پایان کنگره 20 حزب گزارش تاریخی محرمانه خود را به رهبران احزاب کمونیست برادر ارائه کرد. در آن به این رهبران گفته شده بود برای جلسه سخت سری گرد هم آیند. در این گزارش خروشچف نه تنها کیش شخصیت استالین را که تا آن زمان از مقدسات احزاب کمونیستی بود در هم شکست، بلکه همان استالینی را که تا چندی پیش نابغه عالم و رهبر عظیم پرولتاریا و فرمانده دلیر، نجات بخش و خلل ناپذیر ارتش سرخ در جنگ جهانی دوم خوانده بود، به سان رهبری سادیست، سخت از خود راضی، مورد نقد قرار داد. می گفت هنگام حمله هیتلر به شوروی، استالین برای چند روزی چنان مضطرب و افسرده بود که در اتاقی عزلت گزید و از هر گونه تصمیم گیری عاجز بود. می گفت بسیاری از رهبران راستین حزب چون بخارین را به اردوگاه کار اجباری فرستاد و نوید داد که از اغلب این رهبران اعاده حیثیت سیاسی خواهد شد. می گفت دوران افکار و کردار استالینیستی به سر رسیده و کشتیبان را سیاستی و فکری دیگر آمده است. به گفته خروشچف نگاه استراتژیک استالین هم که از اجتناب ناپذیری برخوردی قطعی و خشونت آمیز میان اردوگاه سوسیالیسم و سرمایه‌داری سخن میراند به سر آمده است. می گفت توازن قوا در سطح جهانی به نفع سوسیالیسم تغییر کرده، سرمایه‌داری میرنده و سوسیالیسم براینده است و دقیقاً به همین خاطر عصر نوینی در مبارزات ضد امپریالیستی آغاز شده و آن هم عصر همزیستی مسالمت آمیز همراه و همزمان با کمک به نهضت‌ها و جنگ‌های آزادی بخش در سراسر جهان است. می گفت شوروی هر جا و همه جا به این جنبش‌ها مدد خواهد رساند و از همین طریق و نه از راه جنگ اتمی با جهان سرمایه‌داری آمریکا و امپریالیسم را برخواهد انداخت. این واقعیت را که در اواسط دهه 70 50 شمسی در بیشتر از 40 کشور جنگ‌های جریان داشت که در واقع پشت پرده جنگی میان آمریکا و شوروی بود، میتوان به گمانم نتیجه این سیاست پیشنهادی خروشچف دانست. در دهه 70 50 شمسی آمریکا و شوروی به دو ابرقدرت بدل شده بودند و رویارویی‌شان در اقصا نقاط جهان و به هزار و یک شکل مستقیم و غیر مستقیم، نظامی و عقیدتی قابل رؤیت بود. سیاست تازه خروشچف در ایران هم مصداق پیدا می‌کرد. درست پس از شکست مذاکرات برای امضای پیمان دوستی میان ایران و شوروی، نه تنها مسکو کارزار تبلیغاتی بی‌سابقه ای علیه شاه به راه انداخت، بلکه خروشچف در یکی از مصاحبه‌های مطبوعاتی جنجالی خود ایران و رژیم شاه را به سیبی پوسیده تشبیه کرد و گفت شوروی در عین صبر و احتیاط در کنار درخت منتظر روزی میماند که سیب خواهی نخواهی به دامنش بیفتد. کار تهدید شاه و ایران پس از مدتی بالا گرفت. نه تنها طرحی برای ترور شاه تدارک شد و ناکام ماند، بلکه در سپتامبر 1961 شوروی دست به تقویت نیروهایش در مرز با ایران زد. شاه و غرب نگران بودند که شوروی در صورت بالا گرفتن بحران برلن ممکن است بخواهد از طریق فشار بر ایران تلافی کند. در آن زمان آمریکا و متحدانش که برلن غربی را در اختیار داشتند، در مقابل شوروی و متحدانش که برلن شرقی را کنترل می‌کردند قرار داده بود. آمریکا هم برای مقابله با چنین فشار نظامی مستقیم شوروی به ایران بلافاصله دست به تدارک طرح‌هایی زد. پیام بهرمانه خروشچف به کنگره 20 حزب کمونیست پیامدهای سیاسی و عقیدتی دیگری هم داشت که برخی از آنان بر ایران و سیاست‌های شاه تأثیری مستقیم داشت. یکی از مهمترین پیامدهای آن تنش روزافزونی بود که بین ماو و حزب کمونیست چین و شوروی پدیدار شد. گرچه اسناد و مطالعات اخیر آشکارا نشان می‌دهد که تنش میان ماو و شوروی به سالهای قبل از گزارش محرمانه 1956 برمی‌گردد و ریشه در ناسیونالیسم ماو و مقاومتش در برابر چیرگی استالین بر حزب کمونیست چین داشت، ولی در 1956 ماو گزارش خروشچف و نقدش بر استالین را بهانه کرد و شکافی عظیم در اردوگاه سوسیالیسم ایجاد کرد. شوروی را به تجدید نظرطلبی و احیای سرمایه‌داری و بالمعال به پیدا کردن سوداهای امپریالیستی متهم کرد. این شکاف طبعاً در احزاب کمونیستی جهان نیز بازتاب پیدا. وقتمون تموم شد آقای رحیمی، خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان عزیز تا فردا که ادامه بدیم کتاب رو.
در خدمتتون خواهیم بود.
روز شما بخیر.
خواهش میکنم.